درباره همایش مصطفی که جایزه مصطفی تلاش میکنم که اطلاعات کاملتری رو در برنامه علم بهتر است در همراهی با مهمان گرامی که پشت خط خواهند آمد در اختیار شما قرار بدم. سعید حسین رفیعی، رئیس دبیرخانه سومین دوره رقابت علمی کنز، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم، سعید حسین رفیعی هستم، رئیس دبیرخانه سومین دوره رقابت علمی کنز. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم از شما آقای دکتر حسین رفیعی. درباره جایزه مصطفی یا همایش مصطفی میخوام اطلاعاتی رو از محضر شما در بازه زمانی که داریم کسب کنیم. امکان داره که بفرمایید که طرح اولیه اهدا و جایزه به دانشمندان مسلمان چگونه شکل گرفت و دستاورد یک دهه اون چه بوده؟
البته بنده در واقع در بخش دانشمندان جوان جهان اسلام بیشتر متمرکز هستن، همون جایزه در واقع رقابت علمی کنز اشاره کردید. ولی خب یک فصل دیگری هم وجود داره تحت عنوان جایزه مصطفی. یه جایزه مصطفی به دانشمندان برتر جهان اسلام تعلق میگیره. چه جهان اسلام؟ منظور از جهان اسلام کلیه کشورهای اسلامی و همینطور کلیه مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی و اسلامی حضور دارند. یعنی وقتی صحبت از جهان اسلام میکنیم یک معنای بسیطی از دانشمندان رو در بر میگیره. خب به منظور تکریم دانشمندان و حرکت کشور ایران به سمت ارتباطات علمی در سطح یک علم و فناوری دنیا، ایده ارتباط با این دانشمندان، تکریم اونها، دعوت از اونها برای همکاری‌های علمی و فناوری در بنیاد علم و فناوری مصطفی شکل گرفت و تا به امروز در قالب همین جایزه مصطفی که به صورت دو سالانه برگزار میشه، دانشمندان برتری که در کشورهای اسلامی یا بیرون از کشور اسلامی حضور دارن رو با یک بررسی بسیار عمیق، با مطالعه، با بررسی کردن رزومه اونها، دستاوردهای اونها توسط تیم‌های کارشناسی، برترین‌ها انتخاب میشن و نهایتاً اون برترین فرد یا افرادی که در یک یا دو سال اخیر توی حوزه علم و فناوری شاخص بودن رو به عنوان برگزیده انتخاب میکنن و خب جایزه ارزشمندی هم به اونها اهدا میشه. این جایزه مصطفی هست. حالا در کنار جایزه مصطفی بخش دیگری وجود داره تحت عنوان رقابت علمی کنز. رقابت علمی کنز در بین دانشمندان جوان جهان اسلام برگزار میشه. منظور از دانشمندان جوان جهان اسلام افرادی هستند که زیر 45 سال هستند و دستاوردها و راه‌حل‌های علم و فناورانه ارائه می‌کنند. خب تو این جایزه کنز چه اتفاقی می‌افته؟ تو رقابت علمی کنز چه اتفاقی می‌افته؟ خب ما در جهان اسلام چالش‌های متعددی باش مواجه هستیم که برای اینها می‌شود به دنبال راه‌حل‌های علمی گشت. خب چه کسانی این چالش ها رو بهتر و دقیق تر میشناسن؟ مؤسسات و نهادهای علمی و فناوری در هر کشور. بذار ما در گام اول در این رقابت علمی کرد از مؤسسات علمی که توی کشورهای مختلف اسلامی فعال هستن دعوت میکنیم برای اینکه تحت عنوان پاویون یک پایگاه علمی چالش های اون منطقه خودشون، اون کشور خودشون رو شناسایی بکنن. ممکنه به 5 تا 10 تا چالش و اولویت دار در کشور خودشون برسن. در گام بعدی این چالش ها فرض کنید 60-70-80 چالشی که تو جهان اسلام متواتر هست و از این افراد میخواییم برای این چالش هایی که معرفی شده راه حل علمی ارائه بکنن. خب ما
چندمین دورش هست آقای دکتر؟
ما در سومین دوره این رقابت قرار داشتیم که البته دیگه این سومین دوره هم به پایان رسید.
بله.
این سومین دوره ما حدود 880 تا از 22 کشور دنیا دریافت کردیم که این 880 تر در چند مرحله قربال و ارزیابی شد، نهایتاً 20 تر به عنوان طرح برتر وارد رقابت فینال شد.
زیر مجموعه در واقع اینوتکس این رقابت برگزار شده؟
بله، ببینید زیر مجموعه نبوده، اون رقابت فینال که تقریبا دو سه هفته قبل از نمایشگاه اینوتکس رقابت برگزار شد، برندگان نهایی که در پنج حوزه فناورانه مثل آی سی تی، مثل پزشکی و سلامت، مثل انرژی آب محیط زیست و یک دو سه مورد دیگه، پنج نفر برگزیده نهایی شدن و البته یک نفر هم به عنوان ستارگان آینده انتخاب شدن. اینها در اختتامیه برنامه اینوتکس، در حاشیه برنامه اینوتکس اومدن مجدد طرح خودشون رو به مخاطبانشون، به اهالی علم و فناوری توی اون نمایشگاه ارائه کردن و در آیین اختتامیه نمایشگاه اینوتکس، آیین اختتامیه رقابت علمی کنف هم برگزار شد
ولی خاصه کشورهای اسلامی و دانشمندان جوان مسلمان بوده.
عرض کردم تعریف جهان اسلام یه مقدار بسیط‌تره، یعنی غیر مسلمانانی که در کشورهای اسلامی هستن رو هم در بر میگیره.
متوجه شدم.
مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی هستن رو هم در بر میگیره و همینطور افرادی که نه در کشورهای اسلامی هستن نه مسلمان هستن ولی برای چالش‌های کشورهای اسلامی راه حل ارائه میکنن، اینها رو هم در بر میگیره. ما یک در واقع گستره بسیطی برای دانشمندان جهان اسلام داریم.
ما کدومی که از کشورها بیشترین حضور داشتن؟
خب در صدر کشورها خب کشور ایران بوده، یعنی ما از 880 تر حدود نیمی و کمی بیش از نیمی از شرکت کنندگان از کشور ایران بودن. بعد از اون کشور مالزی بیشترین شرکت کننده را داشت، کشور پاکستان، کشور بنگلادش و حالا دیگه میرسه به کشورهایی مثل حتی فلسطین. ما دو تا شرکت کننده داشتیم، از کشور روسیه دو تا شرکت کننده داشتیم، از ترکیه فکر میکنم سه تا شرکت کننده داشتیم و دیگه تا یک شرکت کننده ممکن از بعضی از کشورهای آفریقایی هم حتی داشتیم. اما توی برندگان نهایی، یعنی پنج نفر برندهی که در پنج حوزه علمی انتخاب شدن و یک نفر هم در بخش ستارگان آینده برنده شدن، اینها دو نفر از کشور ایران بودن، دو نفر از کشور مالزی، یک نفر از کشور لبنان و یک نفر از کشور آذربایجان.
اون ستاره یا یک نفر ستاره از کدوم کشور؟
همون کشور آذربایجان. اون نفر آخر، یعنی اون ما برای ستارگان یه بخش ویژه دیدیم برای افرادی که سنشون کمتر از حتی اون گروه اصلی هدف ما از زیر 30 سال هستن، یعنی به برترین طرحی که از طرف فردی زیر 30 سال ارائه شده، ما در بخش ستارگان آینده یک جایزه‌ای اعطا کردیم که فردی از کشور آذربایجان برنده این جایزه شد.
بسیار خوب. اون وقت با توجه به اینکه اشاره کردید که حالا دانشمندان جوان جهان اسلام میان چالش ها رو بررسی میکنن و راه حل های علمی میدن، برای گرفتن نتیجه مسیر چطور پیش میره؟ یعنی قرار هست که چه اتفاقی بیفته با برگزاری رقابت علمی کنز؟
بله، دو مسیر رو ما طی میکنیم. مسیر اول که از همون اولین دوره رقابت علمی کنز مورد توجه بود این بود که خب این استعدادهای جوان رو ما به طریقی معرفی بکنیم، تکریم بکنیم و بستر عمومی برای ارتباط اینها با نهادهای علمی برقرار کنیم. خب فردی که میاد توی رقابت علمی کنز وارد فینال میشه، توسط بسیاری از افراد و بسیاری از نهادها دیده میشه. حالا اون افرادی که میان و برنده جایزه میشن، اینها خب بیشتر مورد توجه قرار میگیرن. این اون مسیر عمومی هستش که از ابتدای شکلی رقابت علمی کنز مورد توجه بوده. در کنار این مسیر عمومی، خب چون این دانشمندان راه حلشون رو در پاسخ به چالش های همون نهادهای علمی جهان اسلام ارائه میکنن، ما این راه حل ها رو برای اون نهادها ارسال میکنیم. مثلا فرض بفرمایید دانشگاهی در مالزی، پارک علم و فناوری در پاکستان، مرکز پژوهشی در مثلا فرض کنید کشور آذربایجان، اینها اون اصطلاحاً پاویون های ما هستن، اینها چالش ها رو دادن. پس حالا ما وقتی راه حل ها رو از این دانشمندان جوان دریافت میکنیم و در اختیار اونها قرار میدیم، این فرصت برای اونها وجود داره که بررسی بکنن این راهکارها رو و مواردی که فکر میکنن اعتبار بیشتری داره، به نتیجه نزدیکتر هست، ارتباط برقرار میکنن با اون در واقع دانشمندان جوان و ممکنه با هم یک وارد یک فعالیت و یک همکاری مشترک هم بشه.
یعنی نهادهای علمی اون وقت میان با مسئولان تصمیم گیر یا اینکه مجریان امر که در سطح
اینا مستقیم با خود اون پژوهشگران جوان ارتباط میگیرن. یعنی ما اطلاعات ارتباطی اینها رو مستقیما جزء تعهدات این رقابت هست که هر نهاد علمی که تعدادی چالش معرفی میکنه، هر راه حلی برای اون چالش دریافت میشه توسط دبیرخانه، این راه حل‌ها در اختیار اون نهادها قرار بگیره.
خب پس من اینجوری بپرسم که عمدتاً چالش‌هایی که در ذهن این افراد هست به عنوان دانشمندان جوان چه موضوعاتی است؟ چون من داشتم فکر می‌کردم که قطعاً این موارد باید حالا به دست برای اجرای شدن درستش به دست مسئولین عالی رتبه برسه. ولی چون تاکیدتون بر روی نهادهای علمی است، ممکنه که درباره چالش‌هایی که مد نظر دانشمندان هست با ما صحبت کنید که چه موضوعاتی است؟
ببینید، درست اشاره فرمودید. چون مسئله از جنس، یعنی چارچوب بندی مسائل از جنس علمی هست، یعنی مثلا ما با فرض کنید دوره قبل که مسئله کرونا خیلی موضوعیت داشت، یکی از مسائل جدی نهادهای علمی فرض بکنید راهکارهای علمی برای دستیابی به داروهای مؤثر حوزه کرونا بود. خب حالا یک دانشمند جوانی که تحقیقاتی در این زمینه داشته ممکنه هنوز به مرتبه‌ای نرسیده که بتونه دارو عرضه بکنه. این نیازمند اینه که به نهادهای علمی وصل بشه.
بله.
و احیاناً وارد یک همکاری علمی بشه. یا مثلا تو دوره جدید مثلا راهکاری برای عرض حضور شما که اگر حوزه آب و محیط زیست بخوام مثال بزنم، راهکاری برای جلوگیری از راهکاری زیست در واقع مبتنی بر شرایط محیط زیست، دوستدار محیط زیست، برای جلوگیری از انتشار ریزگردها ارائه میشه. خب این راهکار از جنس دوستدار محیط زیست هست، مثل راهکارهای قدیم که مبتنی بر قیر و نفت و اینها بود که جلوگیری میکرد از انتشار ریزگردها، اما به محیط زیست هم صدمه میرسون، با اونها تفاوت داره. و خب ولی این راه هنوز نیازمند این هستش که در نهادهای علمی پرورش بده.
بله، متوجه شدم.
لذا این ارتباط معمولا بین دانشمندان و پژوهشگران با نهادهای علمی.
بله، پس میتونه خیلی کمک کننده باشه در حوزه علم. و ممنون از پاسخ کامل و جامعی که دادید آقای دکتر حسین رفیعی. ممنونم که پاسخ خوب بودید، هم درباره کوتاه درباره جایزه مصطفی و هم درباره حوزه تخصصی خودتون رقابت علمی کنز اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار دادید. ازتون صمیمانه سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو برای ارتباط تلفنی پذیرفتید. آقای دکتر سعید حسین رفیعی، رئیس دبیرخانه سومین دوره رقابت علمی کنز، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از توجه شما. همه شنوندگان محترم رو به خدا میسپارم.
بزرگواری، خدا نگهدارتون باشه.